باید حکومت با مردم فاصله نداشته باشد، بر مردم نباشد، با مردم باشد. این اصل رسالت انقلاب اسلامی با مردم بودن انقلاب اسلامی بود و پرهیز از شکاف فاصله با مردم بود. خب این همون چیزی بود که اتفاقا در حکومت پهلوی بهش توجهی نمی‌شد و شاید هم اتفاقا تعمدن سلسله سلاطین ما همواره بر فاصله با رعیت تاکید میکردن. اصلا شما در نگاه استبدادان وقتی مستبدین و نگاه نظام استبدادی نگاه میکنید میبینید که مثلا فاصله ارباب و رعیتی حفظ شده، یعنی همیشه ارباب حالا میخواید در نوع حاکمی مثل پادشاه باشه یا هر شکل دیگری، یا نه ارباب از نوع جنسی که در گذشته بوده. مهم بود که مردم رو رعیت فرض میکردن و مردم رو به حساب نمی آوردن، مردم در سرنوشت خودشون تأثیری نداشتن و هیچ گونه مشارکت نداشتن. سهم پایین مشارکت سیاسی در زمان شاه میتونه مدعای ما باشه که در تشکیل مجلس ملی اون زمان و یا در هر صحنه دیگری. امام به دنبال این بود که بتواند سهم مردم رو در اداره سرنوشت کشور و سرنوشت خودشون بالا ببره. اصلا انقلاب اسلامی پدیده‌ای بود کاملا مردمی و اسلامی، یعنی روی کردی که انقلاب اسلامی داشت و مبدع و معمارش حضرت امام بوده به دو واژه، دو مفهوم، دو کلید واژه بسیار مهم و دو گزاره اساسی توجه شده: مردمی بودن و اسلامی بودن. و همون چیزی که بعدها به نام مردم سالاری دینی مشهور شد، یا همون که در سال 58 در 12 فروردین 58 به جمهوری اسلامی رأی داده شده. پس ما میفهمیم از همین دو نماد مهم میفهمیم که جمهوری نماد این بود که امام عزیز برای برپایی انقلاب اسلامی همه توجهش به مردم بوده و سهم مردم رو بالا برده بود در انقلاب اسلامی و در اداره کشور، و نماد دیگر و نشانه دیگر اسلامی بودن اونه که هیچگاه حکومت مردمی که در مد نظر امام بوده با اسلام و مفاهیم اسلامی فاصله نداشته. اتفاقا همه تلاش هایی که مردم باید میکردن و کردن به انقلاب شده برای احیای الگوهای اسلامی بوده، برای اینکه بتوانن اندیشه های ناب اسلامی رو در جامعه ایران برپا بکنن. این البته دوتا میتواند با همدیگه نشانگر این باشه که قبل از انقلاب اسلامی این دو حلقه مفقوده ای بود که مردم ایران به دنبال اون میگشتن و علمای ما، شهدای ما، همونطور که مهمان از برنامه فرمودن، شهدای مثل شهید آقای سعیدی یا طلعت عفاری و دیگران، البته داشتیم این همه شهدایی که داشتیم در زندان‌ها یا مبارزین ما به دنبال این منبعات مهم بودن.
خیلی متشکرم آقای فیاضی، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
از شنونده همراه ما باشید، بخشی رو میشنویم، باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
حجت الاسلام دکتر روح‌الله بیگی و دکتر علی پارسافسال از کارشناسان مسائل سیاسی در استودیوی رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای بیگی، نگاهی داشته باشیم به ویژگی ها و صفات متمایز انقلاب اسلامی از دیگر انقلاب ها و از دیگر فعالیت های مشابه از منظر حضرت امام رحمت الله علیه.
استفاده کردم از همکار عزیز بزرگوارم جناب آقای دکتر فیاضی، نماینده محترم ادوار از شهرستان نور، که در دور نهم مجلس خدمت این بزرگوار بودیم. متشکرم از حضور ایشون در برنامه. جناب آقای حسینی عزیز، ویژگی ها و صفات متمایز انقلاب اسلامی از دیدگاه حضرت امام، در واقع میشه گفت که انقلاب شکوهمند اسلامی ایران از بسیاری جهات از سایر انقلاب ها متمایز است. به گفته حضرت امام رحمت الله تعالی علیه، انقلاب اسلامی از همه انقلاب ها جداست، هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام که در جلد 8 صفحه 140 است. از نظر سجادیه.
صفحه نور.
صفحه نور رو سعی می‌کنم. صفحه و سجادی مال امام سجاد علیه السلام، صفحه نور. بعد از نظر حضرت امام قدس الله نفسه زکیه، این انقلاب بهترین انقلاب‌هایی است که تاکنون واقع شده است و آن را پدیده کم نظیر یا بی نظیر و انقلابی منحصر به فرد می دانند حضرت امام رحمت الله علیه. از ویژگی های متمایز انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه می توان به بُعد معنوی و اسلامی نهضت و تحقق آزادی کامل پس از انقلاب و همچنین تغییر و تحولات بنیادین و عمیق، آرام بودن انقلاب، هویت مستقل و نشرگی و نغربی انقلابی و سهیم بودن تمامی اقشار و طبقات جامعه از حمایت از انقلاب در واقع میشه اشاره کرد. بُعد معنوی و اسلامی انقلاب از دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه، انقلاب اسلامی ایران انقلابی تکبودی و تکمحوری و منحصر به تقاضاهای مادی نبود، بلکه انقلابی چند بعدی بود که باعث شکوفا شدن استعدادهای مادی و معنوی گردید و خواهان انقلاب ارزشی و معنوی نیز بود. امام خمینی رحمت الله ضمن تاکید بر ماهیت ایدئولوژیک نهضت معتقد بودند که این انقلاب در واقع اسلامی انقلاب سیاسی یا نیمه سیاسی نبود، بلکه تمام اسلامی بود، که باز این در صحیفه نور جلد 6 هست. به نظر حضرت امام انقلاب ایران هم از نظر محتوا و هم در واقع ظاهر اسلامی بوده است، در صورتی که انقلابهای دیگر یا از هیچ لحاظ اسلامی نبودند و یا تنها از نظر در واقع ظاهر اسلامی بودند. از نظر حضرت امام تنها انقلابی که در عصر فضا و تکنولوژی دارای جنبه مذهبی و اسلامی بوده و انقلابی الهی برای خدا و ایمان بوده است، که باز کلام حضرت امام است، انقلابی الهی برای خدا و ایمان بوده است، همین انقلاب اسلامی رو در واقع با این خطاب به هر حال مورد خطاب قرار میدن. حضرت امام ضمن تاکید بر عامل عقیده و ایمان و معنویت قیام و راه اسلامی و الهی نهضت، انقلاب اسلامی ایران را انقلاب ارزش ها و به اعتبار دیگر، حالا در شعارها، در بنرها و پارچه ها می نویسیم انقلاب ما انفجار و نور بود، در واقع انفجار نور، انقلاب ارزش ها بود از منظر حضرت امام، از آن لحاظ که برای خدا و ایمان و دستیابی به اهداف معنوی و متکی بر عقاید اسلامی بود است. به نظر حضرت امام سایر انقلاب ها جهت رسیدن به مسائل دنیوی بوده، ولی انقلاب اسلامی ایران اهداف متعالی تری داشته. و همچنین موضوع دوم و در واقع امتیاز دوم و صفات دوم از در واقع صفات انقلاب اسلامی از دیدگاه حضرت امام، تحقق آزادی کامل پس از انقلاب بود. به نظر حضرت امام بعد از هر انقلابی طبیعتاً آشفتگی و در نتیجه اختناق بوده است، اما ویژگی متمایز انقلاب اسلامی آن است که برخلاف سایر انقلابها از همان روز اول همه گروه‌ها را فرصت داد، همه روزنامه‌ها را اجازه فعالیت داد، همه اجتماعات و تجمعات را اجازه فعالیت داد. عدم برقراری حکومت نظامی یا قتل عام یا تصفیه‌های در واقع توأم با کشتار، اجازه انتشار روزنامه‌ها و مطبوعات و جراید و عدم توقیف مطبوعات و جراید روزنامه‌ها و همچنین عدم منع اجتماعات یا حبس افراد یا تعطیلی در واقع احزاب و نیز احترام به اقلیت‌های مذهبی، باز یکی دیگر از امتیازات انقلاب بود که همگی از مظاهر وجود آزادی مطلق که فوراً پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میباشد، که این امتیازات نسبت به امتیازهای دیگر انقلاب‌ها کاملاً شاخص بود. و همچنین آرام بودن انقلاب. از نظر حضرت امام انقلاب اسلامی به انقلابات دیگر که در طول تاریخ واقع شده یک انقلاب آرام بوده و در واقع یک انقلاب بوده که ثمراتش زیاد چشمگیر و در مقابل ضایعاتش نسبت به ثمراتش کم بوده، ضایعات کم و اثر و ثمر بیشتری رو شاهد بودیم، که آرام بودن انقلاب به دلیل آرامش خاطر ملت و عدم ترس و واهمه و اسلامی و انسانی بودن انقلاب فقدان خشونت و خونریزی و عدم نابسامانی و کم بودن قتل و غارت ها و کشتار در واقع انسان ها بوده. از این رو برتری انقلاب ایران در مقایسه با سایر انقلاب ها به دلیل اصلاح صریح و سریع و صریح در واقع امور کشور که از جمله انتخابات ها و دیگر به هر حال برنامه ها در واقع وجود امنیت و آرامش و عدم برقراری حکومت نظامی پس از انقلاب برخلاف کشورهای دیگر بوده است و همچنین هویت مستقل نه شرقی و نه غربی انقلاب باز از منظر حضرت امام رحمت الله علیه یکی دیگر از امتیازات انقلاب بود که امام خمینی معتقد بودند که هویت مستقل اسلامی خود از سایر انقلاب ها در واقع متمایز می باشد و انقلاب اسلامی ایران به دلیل عدم وابستگی به اردوگاه های شرق و غرب و عدم اتکا به یکی از دو قطب قدرت و صرفا در سایر وابستگی به مبدأ حقیقی آن الله و نقطه در واقع اتکا به توکل حضرت احدیت توانست در مقابل تمامی قدرت ها علارغم کمی اده و اده و کمی ابزار در واقع مقاومت کند و همچنین سهیم بودن تمامی اقشار و تمامی طبقات جامعه در حمایت از انقلاب که حضور به هر حال مردم در صحنه برای حمایت از انقلاب و دولت و در واقع تعلق انقلاب به تمام اقشار، تعلق انقلاب به تمام طبقات جامعه از ویژگی های متمایز دیگر انقلاب اسلامی از دیدگاه حضرت امام قدس الله نفسه زکیه بود که ایشون معتقد بودن که انقلاب ایران بهترین انقلابی بوده است که در دنیای کنونی پیدا شده است و نکتهش هم این است که ملت مسلمان انقلاب کردن، انقلاب مربوط به در واقع حزب خاصی نبود و از طرف در واقع نظامی نبود، از طرف در واقع به نوعی کودتا نبود، بلکه از طرف خود ملت و خود ملت مسلمان در واقع این انقلاب رو به پیروزی رسندن، به ثمر رسندن. از این رو ویژگی متمایز انقلاب اسلامی خواستگاه و منشأ مردمی و عدم تعلق به طایفه خاص، به حزب خاص، به جناح خاص، به ارتش خاص بود. لذا حضرت امام رحمت الله علیه خصوصیت مهم انقلاب را در دولتی نبودن، حزبی نبودن، فرقه ای نبودن، ارتشی نبودن و مربوط به در واقع طایفه خاص نبودن، مربوط نبودن به کودتا میداند که از این لحاظ انقلاب اسلامی را انقلاب ملی، مردمی و تکاملگرا میدونه که بر اثر در واقع و در سایه مشارکت وسیع مردم در صحنه سیاسی و پشتوانه قوی مردمی استوار بود و همچنین معتقد بودند که ویژگی در واقع مهم انقلاب این است که این انقلاب توسط خود مردم و مخصوصا مردم عادی و خصوصا طبقه مستضعف و بدون وجود عوامل خارجی و صرفا با توکل به خداوند متعال انجام شده که بالاخره از امتیازات دیگر و همچنین امتیازهای دیگری که انشالله در فرصت بعد.
خیلی متشکرم. ممنون از سوزیت جناب عالی. آقای پارسا خزاد، نگاهی داشته باشیم به شرایط به ویژه سالهای پایانی رژیم و منتهی به انقلاب اسلامی. خب میشه گفتش که مردم از این رفتار رژیم و مشخصا شاه که همه مقدرات کشور رو به بیگانه به ویژه به آمریکا سپرده بود به خشم اومده بودند و کاملا مخالف این روند و این رویه بودند. نگاه استقلال طلبانه و به تعبیر دیگر مطالبات استقلال طلبانه مردم ایران و احساسات به صورت کلی بگیم ضد بیگانه و مشخصا ضد آمریکایی ملت ایران چقدر مؤثر بود در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57؟
بله، در رابطه با بیگانه و عدم استقلال رژیم پهلوی که حالا نه فقط محمد رضا پهلوی بلکه پدرش هم همینطور بود و خاندان پهلوی کلن در وابستگی به بیگانه حیثیت خودشون رو و پایداری خودشون رو تعریف کردند. به قول یکی از نویسندگان عزیز کشورمون که در بحث‌های تاریخ انقلاب تحقیق میکنن، ایشون میگفتن که من شاه رو و حکومت شاه رو انگلیسی الحدوث و آمریکایی البقا میدونم. یعنی شروعش و به دست گرفتن حکومت محمد رضا توسط انگلیس بود و حمایت و پشتیبانی از همه لحاظ توسط آمریکا بود. من باز اینجا میخوام به چند فکت تاریخی اشاره کنم از خود درباریان و مردم خودشون یک مقایسه کنن، ببینن که شرایط از نظر استقلال بین رژیم شاهنشاهی و زمان ما به چه صورت هستش. فریدون سنجر از جمله سران نظامی رژیم پهلوی بوده. در کتاب به نام حاصل 40 سال خدمت که خدمت خودش به خاندان پهلوی رو شرح میده، در صفحه 75 کتاب به وقایع شهریور 1320 که متفقین وارد ایران میشن، حالا این مربوط به پهلوی اول هست البته، ولی خب من رژیم پهلوی رو عرض میکنم، ایشون که خودش از سران رژیم هست اینطور مینویسه که منظره مشمعز کننده و اسفناک ایجاد شده بود. لباسهای فرم سربازان را گرفته، یعنی نیروهای متفقین که وارد ایران شده بودن، سربازان پهلوی رو، ارتشی ها رو، غیره رو که می دیدن، لباس هاشون رو گرفتن و آنها را فقط با یک دست لباس زیر راهی دهات خود کرده بودن، به طوری که اگر کسی از خیابانهای تهران یا جاده های خروجی اطراف می گذشت به ستونهای طویلی از سربازان بر می خورد که پای پیاده با یک پیراهن زیر به طرف روستا و شهرستان زادگاه خود در حرکتن. این وضعیتی بود که نیروهای متفقین در ایران ایجاد کرده بودن. در زمان انقلاب مشروطه در ایران هم باز دولت انگلیس و شوروی به صورت سری با هم توافقی میکنن، قرارداد 1907، کشور رو بین خودشون تقسیم میکنن بدون اینکه به رژیم اصلا اطلاعی بدن تو این تقسیم بندی، خبری نبوده. چند سال بعد 1294 انگلیس با روسیه تزاری قرارداد میبنده و تکمیل میکنه، مناطق نفوذ خودشون رو گسترش میدن. این همون قرارداد 1915 که خاک ایران رو بین خودشون تقسیم میکنن. در دوره محمد رضا پهلوی در ششم آذر 1322 در زمانی که متفقین به پیروزی نهایی در برابر آلمان نازی دست پیدا کردن، با درخواست استالین یک کنفرانسی در سفارت شوروی در تهران برگزار میشه. چرچیل نخست وزیر انگلیس و روزولت رئیس جمهور آمریکا هم در این جلسه حضور پیدا میکنن، اما باز هم بدون اطلاع حکومت، دولت و رژیم وقت ایران، که حتی خبر نمیدن، در حد اینکه فقط سهیلی که اون زمان نخست وزیر بود در خاطراتش میگه کاردار شوروی یک روز قبل من گفتش که این جلسه است، اونم نه بابت اجازه یا چیزی، فقط اینکه شما مقدمات میزبانی رو فراهم کنید، یعنی اینکه خدمت کنید به این مهمانانی که میخوان بیان، نه اینکه اجازه بخوان بگیرن یا غیره. و میگه که جالبه که چرچیل در صحن سفارت به شاه ایران به اندازه احوال پرسی وقت داد، یعنی چرچیل اومده داخل ایران، برای این ورودش هیچ اجازه‌ای که نگرفته، با خود شاه ایران هم میگه فقط به اندازه که بیای احوال منو بپرسی بهت وقت میدم. روزولت حاضر نشد به کاخ و دیدار شاه برود، یعنی روزولت که اصلا با شاه دیدار نکرد، و استالین که شوروی بود شرط گذاشت در صورت تغییر محافظان کاخ شاه و گماشتن روسها به عنوان محافظ به دیدار شاه خواهد رفت. مقام معظم رهبری فرمودند که دوران بزندر رو تموم شده. بنده عرض کنم که دیگه دوران بدون اجازه وارد کشور شدن هم گذشته، یعنی اینها یه زمانی بدون اینکه شاه مملکت رو در جریان بذارن می اومدن جلسه می گرفتن با هم و می رفتن و به شاه هم وقت ملاقات نمی دادن. حالا مردمی رو مقایسه کنن، در اگه اشتباه نکنم خرداد ماه 3-4 سال پیش بود که یک پهباد آمریکایی مقداری از مرز هوایی عبور کرده بود، پهباد گلوبال هاک بود، و سامانه خرداد اتفاقا اسم سامانه پدافند ایران هم خرداد بود، این پهباد رو منهدم کرد. یعنی دیگه نه تنها مقام و مسئولی از آمریکا، بلکه یک پرنده آمریکایی دیگه جرأت و حق ورود به حاکمیت ایران رو نداره. در موارد متعددی در رژیم شاهنشاهی بیگانگان نقش داشتن. بحث تشکیل ساواک بود، تقویت ارتش و ژاندارم منطقه شدن. نمیدونم حالا شنوندگان عزیز میدونن، مثلا ایران اگر در یک گوشه از خاورمیانه اتفاقی میافتاد، در عمان مثلا یک درگیری بود، آمریکا ایران رو مأمور میکرد که نیروی ایرانی و سرباز ایرانی به دستور آمریکا بره و در عمان بجنگه. بحث تصویب لایحه ننگین کاپیتالاسیون بود. تبعید حضرت امام به خاطر اعتراض به همین کاپیتالاسیون که اگر یک سرباز آمریکایی، حتی یک آشپز آمریکایی در ایران مورد تعرضی واقع بشه یا تعرضی بکنه، هیچ دادگاه ایرانی حق نداره این رو رسیدگی کنه. این از ننگاورترین و بدترین قراردادها بود و فجایعی به بار آوردن مستشاران آمریکایی که بسیار زیاد بودن. حق توحشی که میگرفتن در اون فیش و حکم حقوقیشون یک مقداری بود برای اینکه با مردم ایران که از دیدگاه اونها مردم وحشی بودن زندگی میکنن، این مقدار حقوق حق توحش بود و کارها و فجایعی به بار آوردن که هر انسان آزاده و شریفی رو متاثر میکنه، مثل اون کارهایی که در پایگاه‌های آمریکایی در برخی از کشورهای آسیایی الان هم انجام میشه. و مطلب آخر این که در فرمایشات حضرت امام وقتی دقت میکنیم به خوبی متوجه میشیم که ایشون استراتژی مبارزاتیش رو و تخریب نظام سیاسیش رو متمرکز کرده ابتداعا بر همین بیگانگان، یعنی به شاه و ایادی شاه به چشم عمال و عوامل بیگانه نگاه میکنه، نه به چشم یک نیروی مقتدر و مستقل. و بدین وسیله با درست تشخیص دادن معضل و مشکل راه حل دقیق و درستی رو ارائه
میدیم. متشکرم آقای پرسخ سال خدمت شما هستیم. دو دقیقه نکته پایی
بندم. تشکر میکنم از شما همچنین از مهمان عزیز برنامه. بندم به عنوان نکته آخر تأکیدی کنم فقط بر فرمایشات آج آقا که این مردم شایسته خدمت بهتر از این هستن. حتما مسئولین در پی خدمت هستن، اما باید بدونن که مردم ایران سختی هایی رو تحمل کردن، از پیچ و خمهای روزگار عبور کردن و تا وقتی که مردم پشتیبان این کشور باشن خطری کشور رو تهدید نمی کنه و مبادا از اون روزی که مردم ناامید بشن. انشالله مسئولین هم با خدمت بیشتر بتونن رضایت مردم، رضایت خدا و امام زمان رو کسب کنن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، برنامه گفتگوی سیاسی رو شنیدید که به مناسبت 26 دی ماه سال 1357 فرار بی بازگشت سلطنت، فرار شاه از ایران تقدیم حضورتون شد. دعوت میکنم روایت رنگ ها رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
ایران یک ماهواره بر با فناوری بالا را با موفقیت آزمایش کرد. خیلی خبر خوبی بود که همه را خوشحال کرد.
آنچه مشاهده میکنید لحظه پرتاب نخستین ماهواره نظامی سپاه پاسداران است، ماهواره‌ای که تو دقایقی دیگر و با استقرار در مدار زمین مهر تاییدی بر اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
تفاوتی با کارهای گذشته داره. پیشران اون در واقع از نوع ترکیبی سوخت مایه و جامد هست. طبیعتاً فقط ابرقدرت ها این توانمندی رو دارن، چند تا کشور بیشتر نیستن و بقیه مصرف کننده این فناوری هستن و امروز دستیابی به فضا و استفاده از فضا یک انتخاب نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیره و ما حتماً باید جایگاهمون رو در فضا به اصطلاح پیدا بکنیم.
اما وقتی رسانه‌های بیگانه را گوش می‌دهیم آنها چیز دیگری می‌گویند.
امیدوارم رژیم ایران به این خواست مردم ایران احترام بگذارد که اولویت را به اختصاص منابعش برای امنیت و سلامت مردم بدهد، نه کارزارهای جهانی ترور.
فعلا توان این که موشکی رو
بفرستن و ماهواره‌ای رو در مدار قرار بدن رو دارن.
مصوبه شورای امنیت از ایران خواسته دست به چنین آزمایش‌هایی نزنه.
آزمایش قدرتی در مقابل بازیگران دیگر. از این رو چنین کاری بیش از همه در چارچوب تنش بین ایران و آمریکا دیده می شود. اینکه پول فعالیت‌های سپاه چرا خرج مردم نمی شود و اینکه این فعالیت‌ها خلاف اراده جهانی است.
سپاه پاسداران که ما سازمانی تروریستی معین کرده ایم امروز یک موشک پرتاب کرد. من فکر می‌کنم حق هر کشوری است که به سازمان ملل برود و ببیند که آیا این کار سپاه با مصوبه شورای امنیت همخوانی دارد یا نه. به نظر من اصلا همخوانی ندارد.
برای کشورهایی که نگران پیشرفت‌های نظامی ایران هستند، مسئله اصلی قابلیت موشکی ایران است.
وقتی ایران برای اولین بار یک هواپیمای جنگنده به نام کوثر را رونمایی کرد، افتخاری در صنعت هوایی ایران ثبت شد.
کوثر جنگنده رزمی آموزشی ماست. به تولید انبوه رسیده است از سر تا دم.
ساخت و تأمین هیچ یک از این قطعات به خارج کشور وابستگی نداریم. در واقع اومدیم از رادار پیشرفته چند منظوره کنترل آتش در این هواپیما استفاده کردیم که بومی کشور خودمون هست.
اما وقتی رسانه‌های بیگانه را گوش می‌دهیم حرف دیگری می‌زنند.
شما باور میکنید کشوری که توانایی تولید کارت ملی و قوطی رب گوجه و بطری آب معدنی رو نداره جنگنده بسازه؟
کارشناسان اما در خصوص نحوه ساخت و توانایی این جنگنده تردید دارن.
شما اگر به این هواپیما نگاه بکنید به راحتی میتونید ببینید که این هواپیما یک فروند F-5F یک هواپیمای آمریکایی هستش.
این نوع خبر رسانه‌ای که می‌خواهد همه موفقیت‌ها را به شکست تبدیل کند، شبیه یک عملیات ضرب در ریاضی است که یکی از اعداد صفر باشد. به این شگرد در رسانه شروع صفر می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی توضیح می‌دهد.
در ریاضی صفر ضرب بر هر عددی مساوی صفر. شروع صفر دقیقا به این معناست که رسانه ذهن مخاطب رو مرتباً با صفر ضرب میکنه، یعنی همه چیز تهی و منفی میشه و هر نوع اقدامی هم صورت بگیره ذهن با شروع صفر شروع میکنه. پل ساخته میشه، شروع صفر تو ذهن مخاطب میشه دزدی مسئولین. پلو میاد رسانه میبره به سمت اینکه یه جایی اومدن از این پروژه خوردن. از کل عظمت پول اونجا چون با دزدی هم ویروس کرونا اومده، واکسن داره ساخته میشه، یه تعداد آدمه با میشن میرن توی ارمنستان واکسن بزنن. اینا میگن ها ببین واکسن ساخته شده در ایران ها، برکت اومده، فلان اومده، بهمان اومده، اما مردم با میشن میرن ارمنستان واکسن بزنن، همه پاشید برید اونجا. پس همه این کار برکت دوباره میاد به ناتوانی مسئول، ناتوانی بیعتمادی مردم ضرب در صفر میشه. ارمنستان میشه اوکی، در حالی که تو ارمنستان 8 درصد بیشتر واکسن نزدن، خودشون اعتقادی به اون واکسن ندارن، ولی اون میاد ضرب در صفر میبره به سمت حرکت جدید که اون حرکت جدید هدف گذاری ارمنستان میشه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید. در حال حاضر در شهر خرم‌آباد لرستان شهید فراجا احمد کشوری نیا در حال تشییع است. درود میفرستیم به روان پاک همه شهدا، به ویژه عزیزانی که در راه خدمت به فیض عظمای شهادت نائل آمدند. در خدمت شما عزیزان برنامه ها رو ادامه میدیم و امیدواریم شما هم تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها همراه ما باشید و نظراتتون رو هم حتما از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. دعوت میکنم تا تا لحظات دیگه با برنامه ترنج همراه باشید.